بازدید میکنم و کل زنجیره‌ای که در واقع در تولید تا عرضه رو مشتمل بشه به ریز تولید کنندگان و عرضه کنندگان سنفی که همشون بازدستی میشه و از لحاظ در واقع ضوابط قیمت گذاری در سال سودای مصوب توی عمر خوشی خورده خوشی درج قیمت مصرف کننده در همچنین کیفیت کالای نهانتون مورد نظارت قرار بگیره.
میتونید توضیح بدید چگونه؟ چون تنها آنچه که اشاره کردید آقای سقایی فقط از نظامات رسمی مشخصی که مستند اون فاکتورهای رسمی هست امکان پذیره، حالا چه از نمایندگی های وارد کنندگان، چه تولید کنندگان، چه در بازار یه دست یا ده دست چرخیده باشه، شما با اتکا به این کنترل میکنید که در نهایت کالایی با درجه قیمت فروخته میشه؟
حاشیه سود مشخصی داره جناب خیرکار، یعنی شما
درسته ولی قیمت اصلیش هم مهمه.
3% نسبت به فاکتور خرید و روی خرده فروشی حداکثر 15% بازم نسبت به فاکتور خرید باید در واقع قیمتش قیمت گذاری بشه.
این در کل کشور رایج
میشه؟ بله در کل کشور جاری بود.
درسته.
اون کالاهایی که خب قیمت تولید کننده مصرف کننده روش خورده که خب اون در واقع مشخص وضعیتش، ولی کالاهایی که قیمت ندارن اینا مبنای بررسی قیمتشون فاکتوریه که در واقع عرضه کننده ارائه میده.
آنچه که ازش داریم صحبت میکنیم مسلما نظارت مردم رو هم میخواد که بتونن کمک بکنن به روان بودن این بازار و در این حال شفافیت و منصفانه بودنش. مردم
چون بندم عرض کردم خدمتتون این کالاهای در واقع شفافتر به دلیل اینکه جزء کالاهای اساسی مردم به حساب نمیاد بیشتر شکایت محوری، اگه شکایت بشه به محض دریافت شکایت حتما میخواد رسیدگی بهش اقدام بشه.
ولی کالاهای ویژه مدارس رو به طور پیوسته خود اصناف نظارت کافی رو دارید در برش انجام میدید نه؟
دقیقا این طریق ارز کنم خدمت از 15 شهری بس 15 مهره متمرکز روی کالاهای مرتبط با مدارس ارز کنم یا نوشت افزار و دفترچه و حالا قلم و مداد و اینا و همچنین پوشاک و سیپ و کفش دانش آموزا.
درسته. تو همین دو روزی که اجرا شده بازخوردی داشتین؟
ما هنوز گزارشاتمون در واقع تکمیل نشده. ما انشالله این طرح یک ماه هست در کنار یه نمایشگاه مهر بازاری هم که از 20 شهریور تا 10 مهر ادامه پیدا میکنه حتما گزارشات نهایی میگیریم و انشالله به صورت رسانه‌ای هم اعلامش خواهیم کرد.
بسیار خوب. من یه بار دیگه روشن بپرسم که برای آگاهی شنوندگان در سراسر کشور هست و در همه استان‌ها نه؟
در سراسر کشور در تمام شهرهای ایران همین نظارت بازرسیه و همچنین عرض کردم اینم جالبه که بگم خدمت شما که ما نمایشگاه مهر بازارمون که توسط واحدهای سنفی در شهرهای کشور برگزار میشه قیمت کار در واقع اینا رو واحدهای سنفی به صورت فیس با قیمت بسیار مناسب با حداقل سود در اختیار مردم قرار میدن.
یکی از نکاتی که همیشه هم خیلی مهمه فکر میکنم البته بعد شما شبکه سنفی هم بیشتر به این حساس باشه، بعد مردم البته هستن، اون هم استاندارد بودن این کالا هست چه وارداتی چه تولید داخلش، این هشدار داده میشه یا این اطلاع رسانی و هماندیشی و آگاهی داده میشه به واحد این سنفی که حتما استانداردها رو برای سلامت دانش آموزان رعایت کنن؟
صد درصد های خیرخواه عرض کنم خدمتتون ما در تمام زنجیره نظارت داریم چه تولید اون بخشی از تولید که به صورت صنعتی داره کار میکنه که سازمان حمایت بر مصرف کننده و تولید کننده نظارت داره، اون بخشی از تولید هم که سنفیه که در واقع خود اتحادیه‌های سنفی میتون ناظرم و در بخش توزیع هم که در واقع تمام گشتای بازرسی ما روی کیفیت کالا در کنار قیمت حتما نظارت دارن و تردید نداشته باشید که سلامت دانش آموزان برای ما در درجه اول اهمیت قرار داره و یه طرحی هم ما داریم که این سالا این دوست کار میکنیم با وزارت آموزش پرورش روی بحث لباس دانش آموزی و لباس فرم دانش آموزی که چیزی که بسیار برای ما مهمه در کنار قیمت مناسب کیفیت لباسی که تن دانش آموزی میره که از صبح تا غروب ممکنه این لباس تنش باشه و قطعا کیفیت لباس باید به نحوی باشه که به ریز بچه ها که پوست اساس تری دارن کمترین آسیب رو بینید، اصلا آسیب نبینه. مطمئن باشید که کیفیت در استاندارد از اون نکتایی که ما واقعا مد نظر خودمون توی اصلا فرض داریم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحتون آقای سقایی، دبیر کل اتاق اصلا فیران.
میخواستم داشته باشم از بانک مرکزی بود که
خب.
در واقع این تأمین ارز واردات کاغذ تحریر رو انجام بدن که در واقع بحث قیمت رو تأثیر بذاره و قیمت بیشتر از این بالا نره به دلیل کمبود کاغذ وارداتی.
انشالله، خیلی متشکرم از شما، روز خوبی داشته باشیم،
خداحافظ. از تو کوچه ها میبین یه با شبا وقت باز میگوشیه توی کلاس گل میدن تو باشه ها گلای یاس باشد مدرسه ها باز دوباره روزی شادی و شور باز دوباره جشن عاصفه ها
صبحتون بخیر باشه. این ترانه که پخش شد با همکارا صحبت کردیم راجع به روزای مدرسه، دلتنگی‌هایی که وجود داره و اینکه آدم توی دوران مدرسهش نمیدونه که واقعا چه روزگار خوشی رو داره میگذرونه، بعدن که بزرگ میشه و با حالا گرفتاری های مختلف زندگی مواجه میشه میبینه چه روزایی رو گذرون، ولی به بچه های این دور زمونه بیشتر داره خوش میگذره تا ما و حالا ویژه بچه های دهه 60. برشه که امیدوارم که سلامت باشید همیشه، امسال سال تحصیلی پرباری باشه برای بچه هامون و این آرزو رو همیشه داشتیم که علاوه بر آموزش به حوزه پرورش نگاه دقیق تر و متمرکز تری بشه، چه به لحاظ سیاست گذاری چه به لحاظ اجرایی، که ما میدونیم رشد و توسعه کشور در گروه همین پرورش تو امان با آموزش خواهد بود. حالا موضوعمونم در واقع با آموزش بی ربط نیست، وقف و حوزه آموزش. این که شما اگر قرار بود که وقفی داشته باشید در حوزه آموزشی چی رو انتخاب میکردید؟ حالا یه میز و نیمکت، یه کتاب، یه دوره نمیدونم برخط، یا توان بیشتری داشتید حتی برای نوسازی بسازی مدارس یا ساخت مدرسه، و به نظرتون این کار و این فرهنگ ریشه دار چقدر میتونه در توسعه آموزشی کشور مؤثر باشه؟
من به نظرم چیزهایی که برای آموزش باید وقف کنیم، اگر به حسابن کسانی که خیرانی که به حسابن سرمایه زیادی دارن، مدرسه سازی و به حسابن تجهیزات مدرسه که واقعا لزوم هر آموزشی می باشد و امکاناتی که به حساب برای آموزش هست، ولی به نظر من اگر به حساب یکی مثل ما که به حسابن حالا در حد وزخون به آنچنانی نمی رسد، به حساب می توانیم به حسابن برای کودکان و همچنین دانش آموزانی که به حسابن در مناطق محروم می باشن و وسائل نوشت افزار تهیه کنیم.
بریم سراغ پیامک ها ببینیم دوستان عزیزمون چه پیامک هایی رو برامون فرستادن. 911-3370 برامون پیامک زدن، گفتن که این که بعضی از بچه ها نمیتونن آموزش رو به صورت کامل داشته باشن واقعیت تلخیه، ولی حتما که این وقف میتونه این فاصله ها رو کمتر کنه. به نظر من دولت باید آمار دقیقی بده از مناطق محروم آموزشی و وقف به همون سمت و سو انتقال داده بشه. از نظر دور نداریم واقعا که وقف مثل یه چشمه است، هر قطرش خیر و برکت میاره و یکی از مهمترین اثرهاش همین کم کردن فقر و نابرابریه. وقف میتونه نون سر سفره نیازمند بشه یا حتی کار و شغل ایجاد کنه. خیلی وقتا موقوفات با فعالیت‌های اقتصادی خودشون فرصت کار برای بقیه درست میکنن و وقف فقط به اقتصاد محدود نمیشه. یکی از کارهای بزرگ وقف توسعه علمی و فرهنگیه و خیلی از دانشگاه‌ها و مدرسه‌های بزرگ با وقف ساخته شدن و این میتونه دست محقق رو باز بذاره تا بدون دغدغه مالی بره دنبال علم، دنبال در واقع دانش و همین علم و دانش ایجاد ثروت کنه. صبح بخیر، 20 دقیقه به 8 صبح، بریم گزارش برنامه رو بشنویم.
خب سلام علیکم، سلام به شما شنوندگان و همکاران عزیزم در برنامه روزی نو، صبحتون خیلی بخیر باشه. اینجا بخش دوم گزارش ماست و بریم سراغ یه مادری که روی سکو نشسته و مشغول کار کردن با تلفنش. خانم ببخشید، سلام، خوب این صبحتون بخیر. من علاقه مندم گزارشگر رادیو رادیو اقتصاد. یه سوال بپرسم، شما شغلتون چیه و چند سالتونه؟
من 57 سالمه، شغلم خونه دارم.
فرزندم دارین قطعا؟
بله.
بچه مدرسه دارین؟
نه، ندارین.
امروز آغاز هفته وقفه، ما داریم میپرسیم که اگه قرار باشه یه چیزی رو وقف کنی، چه چیزی رو انتخاب میکنی که فکر میکنی بهره‌وری دانش آموزا رو افزایش بده و تأثیر آموزشی خوبی داشته باشه؟
آموزش آنلاین و برخط.
چرا؟
به نظرم آقای بخشی هم بیشتر، چون بیشتر بچه‌ها با همین کامپیوتر و لپتاپ و موبایل و سر کار دارم، من فکر میکنم که خیلی بشه توی این مسئله باشون کار کرد که فضاشون هم با این تا چیزا پر بشه، نه چیزای دیگه.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
برم سراغ یک فرد دیگری. آقا ببخشید، سلام، خوبه؟ حسابتون بخیر. میخوام یه سوال بپرسم، اگه قرار باشه که شما یه چیز رو تو حوزه آموزشی وقف کنی، چی رو انتخاب میکردید؟
به روز رسانی آموزش و نشر علم به روز در جهان. و به روز رسانی از نظر اینکه نوجوانا و جوانای امروزی در ارتباط با تمام مسائل علمی جهان آشنا بشن و بتونن به روز باشن، چون جهان در حال پیشرفته و ایران نباید عقب بمونه و این خیلی مسئله مهمیه. مزید بر اونم میتونه همین گسترش همین مدارس، تجهیز امکانات به روز، اینا چیزهاییه که اگر توی فضای آموزشی اعمال بشه، به طب مطمئنن آموزش خیلی بهتر و بهینه‌تر خواهد شد.
مردم چقدر میتونن تو این کمتر شدن شکاف دخیل باشن؟
مردم با اطلاع رسانی در یه چه جاهایی چه محرومیت‌هایی هست.
خیلی متشکرم ازتون.
خواهش می‌کنم.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز. اینم از بخش دوم گزارشی ما در خصوص وقف آموزشی و پاسخ‌های مردم به سوال ما که اگر قرار باشه این شکاف آموزشی رو کمتر کنن، خودشون به عنوان یک فرد کوچک تو جامعه چه قدمی رو برمی‌داشتن. متشکرم. همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید. مهربانا جانم نبزم زربانم، دست من نیست عشقت افتاده به جانم، ای پری روی اسمت شد ورد زبانم، قفل قلبم وا شد عشق تو دوا شد، به یه لبخند در دل توفانی به پا شد، دلم انگار یک آن از سینه جدا
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، امیدوارم که صبح خوب و با نشاطی داشته باشید. امروز موضوع بسیار بسیار مهم وقف رو با هم دیگه راجع به این صحبت میکنیم، از این نگاه که وقف چقدر میتونه در حوزه آموزشی به عدالت آموزشی و گستره عادلانه آموزش در کشور کمک کنه و این چقدر گره خورده با یک آینده روشن برای کشورمون. آی خیرخوا، بریم سراغ گفتگو.
بسیار خوب، موضوعی که امروز روش دست گذاشتیم به مناسبت روز وقف ریشه قوی در قرآن و همینطور سیره پیامبر و اهل بیت داره. صحبت های فراوانی از این که بالاخره بعد از ما، درسته که همه میکوشن برای زندگی بهتر، فرزند صالح باقی میمونه، آیا درختی مینشانیم، چاه آبی احداث میکنیم. این مطالبی که اشاره میکنم از فرمایشات امام جعفر صادق علیه السلام هست و آنچه که به عنوان سنت و روش نیک که بعد از مرگ هر یک از ما مردم به اون عمل میکنن. وقف یک فرصتی میده که این نامها جاودان بمونه و این خصوصیت. در ایران هم تغییراتی رو شاهد هستیم، از جمله توجه به توسعه مراکز آموزشی، وقف کتاب و جنبه‌های نوین دیگری که چند سالی مطرح شده. همینه که جناب حجت الاسلام المسلمین شرف خانی، رئیس امور خیریه سازمان اوقاف امور خیریه کشور، ما رو همراهی می‌کنن برای کسب اطلاعات بیشتری از تازه‌ترین رویدادهای مربوط به این حوزه و تحولاتی که درش شاهد هستیم. آقای شرف خانی سلام عرض می‌کنم و بهتون تبریک میگم ایام رو.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، منم عرض سلام ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم. تبریک هم عرض می‌کنم ایام فرخنده میلاد رسول مهربانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین در ایام هفته وقف هم هستیم بر نیکوکاران و خیرگیرین و واقفین خیراندیش و مردم عزیز خیرخواهمون هم تبریک عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. ما شاهد تحولاتی هستیم در حوزه وقف که نشون میده که نگاه جامعه وسیع‌تر و دقیق‌تر شده، به خصوص در حوزه‌های آموزشی. بیشتر در این باره می‌فرمایید که وضعیت عمومی الان چگونه است؟
الحمدلله در کشوری زندگی می‌کنیم که از دیرباز مردم خیرخواه، نیکوکار و همچنین عزیزانی بودند و الان هم هستند که در عرصه‌های مختلف نسبت به نیازهای جامعه اموال خودشون رو وقف کردند. ما بیش از 126 هزار موقوفه در کل کشور داریم با بیش از 1,500,000 رقباتی که در عرصه‌های مختلف هست، اهم از موضوعات مذهبی و دینی و مباحث فرهنگی و آموزشی و رفاهی و بهداشتی و موضوعات مختلفی که در هر دوره نیاز بوده اموال خودشون رو وقف کردن. یکی از شاید موقوفات مهمی که در کشور از اول به تعبیر ساختار وقف که قبل از اسلام هم شکل گرفته، یعنی موقوفاتی است برای عرصه های آموزشی بوده. قبلا حتی مکتب خانه هایی که در مساجد و در ساختار مساجد و تا قبل از اونم معابد بوده، یعنی باز موقوفاتی رو برای این امر داشتیم. اما بعد از اسلام که به عنوان یکی از احکام امضایی که این وقت با ترویج و تبلیغی که رسول گرامی اسلام خود این بزرگوار هم موقوفاتی رو از خودشون جای گذاشتن و همچنین اهل بیت عصمت و طهارت همشون وقفایی رو انجام دادن، یکی از شاخصهای اصلی وقت باز موضوعات آموزشی بوده. ما در کشوری الحمدلله زندگی میکنیم که بیش از 4,000 ما الان مدارس موقوفه هستند. به غیر از این تعداد، ما یک بخشی از دانشگاه ها و مراکز علمی مثل حوزه های علمیه، مثل دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی موقوفه هستند. کتابخانه هایی که از عنوان کتابخانه های تمدنی کشور ما محسوب میشن، اینا موقوفه هستند. این نشان از اینه که مردم در هر دوری نسبت به ارتقای علمی و توسعه علمی کشور و همچنین مباحث آموزشی در ابعاد مختلف اموال خودشون رو وقف کردن. ما امروز هم شاهد این هستیم که خیرین مدرسه ساز و یا خیرینی که در عرصه‌های آموزشی اقدام میکنن، یک ساختاری رو ایجاد میکنن که یک مانایی دقیقی در عرصه نیکوکاری و خیرخواهانه انجام میشه که چون در قالب وقف هست که الحمدلله این امرم در حال توسعه و ترویج هستش. جدا از این، من یه نکته رو عرض کنم. ما یک بخشی داریم که موقوفاتی است که فقط از نظر سخت افزاری وقف شده، مثل مثلا عرض کردم مدرسه و مثل دانشگاه و مراکز علمی و کتابخانه و حوزه های علمی. جدا از این ما موقوفاتی داریم که اموال خودشون رو مردم وقف کردن برای نخبگان، برای دانش آموزان نخبه، برای دانشجویان نخبه، طلاب نخبه، دانشمندان نخبه. ما اگر مثلا در کشوری که الحمدلله هستیم که جایزه نوبل ایرانی مرحوم البرز طراحی کرده که فقط جایزه برای کی باشه؟ برای نخبگان، نه نیازمند، نه برای کسی که برای توسعه علمی کشور اقدام کرده، اختراعی داشته، اکتشافی داشته و یا که کار علمی اثرپذیری رو داشته، برای این اموال خودش رو وقف کرده. الحمدلله در کشوری زندگی میکنیم که یکی از سرفصل‌های هستی در عرصه آموزش جایزه هست، جایزه برای دانش آموزان، برای تشویقشون.
بسیار خوب آقای شرف خانی، ما یک نگاه سنتی داریم، یک نگاه در حقیقت مدرن و امروزی که الان شما بهش اشاره کردید. ما تجاربی رو الان در جهان هم داریم که از وقف با پیشینه‌ای که اشاره کردید، هم اسلامی هم پیش از اسلام و هم تحولات دنیا بعد از انقلاب صنعتی. مثلا اگر بخوام نام ببرم، میدونیم که غرب سهم ویژه از پیشرفت تمدن خودش رو انصافا مرهون وقف دانشگاه بزرگی در آمریکا، انگلستان، ایتالیا، حتی ما در شرق مالزی، اندونزی، انگلستان اگر بخوام نام ببریم، یا برجسته ترین اونها هاروارد یا دانشگاه پرینستون در آمریکا. ما اومدیم در ایران این رو برجسته بکنیم که نگاه ها به این سمت بره که برای مثال حرف خیلی درستی زدید، نخبگان در این عرصه پرورش پیدا بکنن و مردم هم برای تقویت چنین قطبهای مهم علمی در ایران بکوشن که وقف کنن؟
بله، ببینید ما الحمدلله اگر بعضی از کشورها، یعنی این اتفاقاتی که افتاده که خود مجموعه سازمان اوقاف یه سیجل کتابی رو به عنوان کتاب‌های علمی پژوهشی طراحی کرده که 15 که به تعبیری کشور اسلامی و 15 کشور غیر اسلامی رو ساختار وقف و خیرش رو در ابعاد مختلف بررسی کرده. الان اشاره کردید شاید یکی از کشورهایی که به تعبیر مثل بریتانیا که ساختار مدیریتی وقفش و امور خیریش تفاوت داره، مخصوصا در عرصه‌های جدید اتفاق افتاده. اما من سابقه‌شو که نگاه میکنم میبینم که ایران مثلا سابقه ای رو در عرصه علمی، مثلا موقوفه ربع رشیدی که بیش از 700 سال پیش وقف کرده که در ساختار دانشگاهی و بزرگترین مجموعه علمی جهان بوده، یعنی نکته ارزشمندیه. اینا الگوهایی شدن الان برای کشورهای مختلف که از این ساختارهای الگویی استفاده کردن. اما امروز ما شاهد این هستیم که علاوه بر این ساختارهای که عرض کردم، مدارس و حوزه ها و علمیه و به تعبیری دانشگاه ها، بخش دانش بنیان ها و مراکز نوآوری و فناوری، اینا یکی از عرصه های جدیدی است که وقت ورود پیدا کرده. ما الان مراکز شرکت های دانش بنیان که حمایت از نخبگانی است و یا به تعبیری عزیزانی که باید کمک کنیم تو بحث‌های پژوهشی و تو بحث‌های علمی، و در کنارش هم بعضی از عزیزانی که در شرکت‌های دانش بنیان به تعبیری یک موضوعی رو به نتیجه رسوندن اما نیاز به تجاری سازی داشته، وقت الان تو این عرصه‌ها ورود پیدا کرده در ابعاد مختلف.
خب ما میتونیم اینا رو برجسته‌تر ببینیم. میخوام از فرصت و زمان استفاده بکنم، خیلی زمان کوتاهی داریم. مثلا ما در جهان آلفرد نوبل رو سراغ داریم که حالا به اسممون جایزه به صلح و دوستی هم هست، اگرچه دارن ازش سوء استفاده فراوان میکنن، ولی تمام اموال داراییشو وقف میکنه در این مسیر. ما در کشور الان جایزه مصطفی رو داریم که دیروز برگزار شد و بسیار هم مورد توجه هست. در میان کشورهای اسلامی هم مثلا کویت با صندوقهای فراوانی که در صدرش صندوق وقف معلولانه، تا فرهنگ و همیاری اسلامی و حتی مساجد این داره. جهت‌دهی که تقویت بشه، برجسته بشه، در ذهن جامعه شکل بگیره، دنبال اون میگردم که به این سمت رفتیم بیشتر بشنویم در طول سال، نه هفته وقت، نه روز وقت فقط.
بله، ببینید الحمدلله اتفاق خوبی که در چند سال اخیر اتفاق افتاده، اون سند علمی کشور که نوشته شده دیگه یکی از بندهای اصلی استفاده از ظرفیت وقف و ایجاد وقف‌های جدید. بر همین مبنا ما الان در مراکز علمی و دانشگاهی ما اکثرا ساختار به تعبیر مدیریتی و اعمار وقف و خیر طراحی شده و ظرفیت‌های مردمی استفاده شده که بتونیم از در ابعاد مختلف علمی موقوفات جدیدی رو بر اساس نیاز روز ایجاد کنیم. این اتفاقی نیست که فقط عرض کنم در هفته وقف، یعنی در طول سال برنامه ریزی دقیق استفاده شده که هم از ظرفیت نخبگانی دانشگاهی استفاده بشه، هم از ظرفیت وقف که سازمان و اوقاف کنار هم قرار گرفته شده و الان جلسات مستمری رو به عنوان کارگروه ها و همچنین کمیسیون های شکل گرفته که بتونیم ابعاد مختلف وقف علمی رو در کشور ترویج کنیم و اتفاقات خوبی هم افتاده. نکته مهمش اینه که یک نقش‌آفرینی که بعضی موقع خود وقت ایجاد کرده در ابعاد مختلف علمی و در کنارش هم ظرفیت‌هایی که مردم الان اضافه کردن برای موقوفات علمی، حتی بعضی از این شرکت‌های دانش‌بنیان که ما الان به صورت مشارکتی کارهای علمی رو پیش می‌بریم، این عزیزان چون این ظرفیت وقتی که هدیه‌های الهی به بشریت هستش که انسان رو ماندگار می‌کنه و اموال رو ماندگار می‌کنه، فکر و اندیشه رو ماندگار می‌کنه، الان اینا خودشون ترغیب شدن که حتی این شرکت بخشی از شرکتش رو وقف کنن. این خودش یک به تعبیری عرصه جدیدی است در رابطه با وقف‌های علمی که به اعتقاد من که نیاز داره که بیش از بیش به تعبیری ما بتونیم اینو ترویجش کنیم. البته این نیاز داره که یک تحول عظیمی در نگاه وقف علمی در مجموعه های دانشگاهی و حوزه های علمی شکل بگیره که انشالله که بتونیم
بسیار
با اون کارگروه هایی که داریم به نتیجه
برسیم. آقای شرفخانی خیلی ممنونم از شما، رئیس امور خیریه سازمان اوقاف امور خیریه کشور، براتون از موفقیت میکنم و همه همکارانتون. البته
متشکریم، ممنون از شما ای خیرخواه، متشکرم. هیچ فرصت نداریم، مراقب خودتون باشید و یادمون نره که صندوق وقف پول مجوز کمیته فقهی رو گرفته و توی بازار سرمایه هم شما میتونید حتی با عددهای کم و کوچیک در این امر خیر شرکت کنید. بازم راجع به این موضوع روزهای آینده صحبت میکنیم. فردا 6:30 صبح بهتون سلام میکنم. خداحافظ.
ما همه فرزند و تو مادر،
ای ایران،
ما همه آرش تو دمادر،
جان جان جان،
ماه دل افروز منی، ساز من و سوز منی، عشق شب و روز منی،
ایران ایران،
مهر تو در جان و دل من،
ای میهن،
کیست که دل داده به من به فدای وطنم، پرچم ایران کفنم، کشور سبز و کهنم،
ایران ایران
ایران.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزید، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
بابروکس محافظ لوازم خونه، یه خونه داره و چند خونه، نوسان بد تو رو نمیترسونه.
بابروکس
نور یعنی جریان زندگی، سر حال میشه به سادگی.
بابروکس
همیشه جواب روشنه.
بابروکس مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره.